با درود بسیار خدمت شما عزیزانم، همدلان ما، همسنگران ما، همراهان ما، یاران ما و اونهایی که قوت قلب میدن، انرژی میدن، ما رو وادار میکنن در هر شرایطی سخت و آسون و هر چی اسمشو بذارید پایدار باشیم با اون میعادی که با شما داشت. حقا باور کنید دلهره ها بسیاره. همیشه با خودم میگم پروردگارا، اون خدایی که من دوستش دارم باهاش هستم، الله قاسم جبار اصلا من قبول ندارم، و اون خدایی که من دارم و میدونم آفریننده عشق، آفریننده گیتاره، ویالونه، پیانوست، زیبایی دریاست، جنگل خلیج همیشه فارسه، دریای مازندرانه، خالق آذربایجان و کردستان و ایلام و لرستان و بختیاری و کوکیلویه و خوزستانه، خالق بوشهر و کرمان و بندرعباس و بلوچستان و یزد و جندق و بیابانک و میبد، یزد و اردکان، خالق شمال زیبا از آسترا و تالش تا خلیج حسین قلی و خراسان بزرگ، سرزمین عشق و آزادی و اندیشه، و بلوچستان زادگاه رستم، سرزمین مردان دلاور، زنان دلخسته آزرده پایدار، استوار. درود به همه تون، درود به همه شما. یه بار دیگه وقت دارم پیام های شما رو بخونم و بشنوم. اجازه بدید این بار با یک پیام گویا شروع کنیم.
با سلام خدمت مدیریت ایران فردا، آقای دکتر نوری‌زاده، همین خواستم بگم که بعضی از برنامه شما خیلی برای من دلچسب و دوست داشتنی و قابل احترامه، خصوصا حضور جناب شاهین‌پر، واقعا یکی از گوهرهای حاضر در برنامه های شماست. یعنی من ارادتم رو نمیدونم چجوری به این انسان شریف ابراز کنم. ولی تلویزیون موفقی دارید نماید کنم. در زم سازگارای عزیز جناب دکتر بسیار بسیار شیرین و آگاه، برنامه های خوبی دارید، حضور آقای فرمرز وای من شد تا دیگه همه چیز رو فراموش میکنه همین فروزنده واقعا ارزشمنده، هستن برنامه های مختلف ولی خب برای من جذابترینشون و شایسته ترینشون برنامه آقای شاهین‌پره، و بعدم بزرگ آقای حمید آصفی نازنینم که هم ولایتیه منم هستش، منم خوزستانیم. وای وقتی که من چهره آقای آصفی رو تو هر برنامه میبینم دیگه سر کله نمیشناسم، فوری موبایل را میفته از این ور به اون ور میرم آصفی رو کجا میتونم پیدا کنم. شجاع، شیرین، آگاه، همطور نوید جمشید، این تا بچه هایی هستن که من واقعا میپرستمشون. موفق باشید.
ممنونم بانوی عزیز، ممنونم. چقدر خوشحال شدم، چقدر وقتی یک ایران بانوی عزیز با این تأمل و دقت روی تک تک برنامه اظهار نظر میکنه، برای من اسباب شادمانی، سرفرازی، و این است که خدایا شکرت. فصل پایانی زندگی من قرین با ایران فردا شد. همینجوری من شروع کردم. فردوسی عزیز که عباس پهلوان عزیزم، عباس جانم، دریچه رو برای من باز کرد، آمدم. بعد غلام حسین صالحیار لطف کرد و مسعودی ها بعد اومدم پوربالی عزیزم، روزگار نو، رائد نازنین، نشریه الموجز و همون روزگار نو، آمدم و آمدم تا امروز به ایران فردا رسیدم. کیهان لندن چند سال، نیم روز پرویز اصفهانی عزیزم که چقدر دلتنگم از این که رفت، و همینطور پست ایران شکرنیای عزیز که اون نیز از عزیزان منه و امیدوارم پایدار باشه برای همیشه. باری درود بر جناب آقای، حالا لقبو میزنم، عزیز و مهربان. امیدوارم که حال شما و همکاران و خانواده محترم خوب باشه. بزرگترین دغدغه هر روزه بنده که از صبح تا شب منو به شدت آزار میده همان خطر تجزیه میهن پدری به خاطر ویرانگری های جمهوری اسلامی است. اما بعد از مدت ها خبری که از هموطنان خوزستانی اون پخش کردی قلبم آروم کرد. یه جوان ها فریاد رضا رضا پهلوی سر بودن. عزیزم هیچ وقت نگران تجزیه و این حرفا نباش. درسته، منم اینو بارها گفتم، ادامه رژیم جمهوری اسلامی میتونه به تجزیه ایران منجر بشه. پس چرا ما سکوت کردیم؟ چرا ما یه گفتگوی کردم با دکتر کردوانی که حتما شنیدید روز جمعه، انگوش روی خیلی مطالب عمده گذاشت. 15 میلیون دانش آموز، حالا 15 میلیون میگیم، حالا 10 میلیون میگیم، حالا سناشون نه، 5 میلیون که دبیرستانی میتونن بیان، چرا نمیان پشت معلم ها؟ میترسیم نسل ما ها مگه نیومدن؟ وقتی دکتر خانلری کشته شد تهران یک پارچه شور بود. دانش آموزا، دانش آموزان کلاس 8، 9، 10، 11، 12، البرزیا، فیروز بهرامیا، همه بچه ها تو خیابون بود. هدفیا نمیدونم، به هر حال حواسمون رو جمع بکنیم. من زیاد این جنبش معلم‌ها رو خیلی دوست دارم و بهش اعتقاد دارم و نازنینانی مثل حبیبی عزیز اینا رو باید قد دونست، سر به آسمان میساید. یک پیام شفایی هم پخش کنیم که عدالت رعایت بشه.
الو، من تلویزیون ایران فردا رو میخواستم بگیرم، امیدوارم درست باشه. خواستم در رابطه با موضوعی با شما که قبلا هم یک بار دیگه زنگ زدم صحبت کنم، راجع به برنامه های آقای میبودی، چه در تلویزیون ایران فردا و چه در تلویزیون پارس. ایشون دائم دارن با این عینک و خودکارشون که روی میز هست بازی میکنن و صدا توی میکروفون میپیچه و اعصاب من یکی رو خیلی داغون کرده. لطف کنین این چیزا رو از جلو دستشون بردارین. من مهری هستم از کلیری کانادا، خیلی ممنون برای برنامه‌های خوبتون. مرسی،
سپاسگزارم. علی رضا جان عزیزم شنیدی، با خودکار بازی نکن، منم گرفتارم مثل تو. مرتب علی جان در گوشم میگه با خودکار بازی نکنی، صداش میره تو. عادت کردیم ما همجی بگیم دستمون بچرخونیم. در هر حال عذر میخوام بانو گرامی، من به علی جان، علی رضا جان میبودی میگم حتما. با سلام خدمت تمام عزیزان دلسوز ایران زمین. در ایران فردا خواستم بگویم اگر امکان دارد درباره شهیدان راه آزادی ایران در سالهای 60 و 61 که بیگناه سربدار و تیرباران شدن کمی حرف بزنیم. مادر من که کلفتی در خانه اویسی بود و بعدها دستگیر و به جرم دروغ، ساواکی و امثال تهمتهای آن زمان میزدن جان برای راه فدا کرد، چون به گفته بازپرس آن زمان بازداشتگاه قرشک ورامی نخواست از شاه بد بگوید و تا آخر گفت به کسی که نان خودم و فرزندانم را میدهد خیانت نمی کنم. به خدا بعد از 35 سال وقتی خواستیم جنازه خواهرم را در قبر مادرم بذاریم، هنوز پلاستیکی که سرش را به آن پوشانده بودند در قبر بود و جمجمه مادرم در آن سالم بود. وقتی گورکن پلاستیک را باز کرد چند گلوله از داخل پلاستیک و جمجمه بیرون افتاد. نامش فرنگیس سمیعی بود. خواهش میکنم نگذارید نام این عزیزان وطن پرست در گذر زمان از یادها برود و دشخیمان رژیم خاطر آسوده از کشتار آن زمان به امید که از یادها پاک شود آسوده خاطر شود. ما هنوز خونخواه مادر و عزیزان خود هستیم. یادشان را زنده کنید. فرزند آن عزیز هستند و تمامی عزیزان وطن پرست. متشکرم از برنامه خوب و روشنگرانه شما. درود بر شما. شرمنده این وقایع در زمان ریاست دشقی موسوی اردبیلی در قوه قضاییه، نه قضاییه، قوه قصابیه رخ داد. مادرم همیشه میگفت که تیمسار میگوید اینا همون یهودیهای تازه به سیاست مسلمان شده بودن در مشهد. باز دنبالش با سلام آقای نوزاده عزیز، بیشتر این شهیدان وطن در قطعه 92 بهشت زهرا دفن هستند. چرا آنجا اگر گزارش پرونده دروغ را قبول نمی کردن خانواده آنان معلوم نبود در کدام گوشه مثل خاوران بینام دفن می شدن. با قبول پرونده فقط اجازه دفن بدون حضور و حتی شبانه خودشان دفن کردن. ما هم خواهان دادخواهی هستیم ولی در ایران جایی برای دادگری نیست. شما دادخواه کشته شدگان قراچک ورامین سال 60-61 باشید. پیروز و شادکام باشید. علی بالی. علی جان، اولا چرا عنوان مادرتون میگه کلفت؟ مرحوم تیمسار اویسی هیچ وقت به بانوی مادرتو کلفت نمیگفت. یادم میبینه تیمسار ربیعی در محاکمش وقتی اینا برگشتن گفتن تو عامل نمیدم اسرائیل هم. آقا جان من مادرم رخت میشست در خانه های مردم، گازوری میکرد، لفظ قدیمی فارسی، منو بزرگ کرد. من نه پارتی داشتم، نه پدرم شازده بود، نه تیمسار بود، نه از طبقه بالا بود. مادرم با پول رخشویی منو بزرگ کرد. مدرسه رفتم، خوب درس خوندم برای که میدونستم مادرم چه زحمتی میکشه. بعد رفتم دانشکده پلیس، بعد رفتم خلبانی، شاگرد اول شدم. تو امریکا شاگرد اول شدم. اومدم پله پله درجات رفتم بالا تا فرمانده نیروی هوایی شدم. مرحوم تیمسار اویسی هم اولا اینه که به شما میگه چون اهل قم بود خوبی داره میشناخت، خوبی آخونده رو میشناخت. به این دلیل که در زمان صفویه یه چیزی نزدیک 500 نفر از ساکنان شهر و شهرک اون وقت سده، اینا یهودی بودن و مسلمان شدن و عنوان موسوی بر خودشون گذاشتن و بسیاری از این موسوی ها از اون خاندانن. ربطی به امام حسن و حسین و باقر و صادق و موسی بن جعفر ندارن، از اون موسوی ها. و دوستی داریم ما که حالا لزومی نداره اسمشو بگم، شاید نخواد، تحقیقی در این زمینه کردی که خمینی دقیقا به یکی از این خانواده ها تعلق داشت. هیچ مسئله نیست. مگه ما از اول مذهب اون اسلام بوده؟ زرتشتی بودیم، بعد خدا میدونه یونانی ها اومدن، شاید رفتیم مذهب یونانی گرفتیم. بعد در میبینیم دیگه در زمان ساسانیان یا شیرین مسیحی، در زمان ساسانیان ما میبینیم که یه مدتی خیلی از ایرانی ها مذهب مسیحی گرفتن و بعد دوباره برگشتن مذهب زرتشتی و موبدان. ظلمی که به مردم میکردن خودش یکی از دلایل این شد که جامعه ایرانی آماده یک تغییر بود، آماده یک تحول بود، متاسفانه به دست چه کسانی انجام گرفت. باری حضورتون عرض کنم که یک پیام شفاهی گوش بدیم بعد بریم سراغ کرد.
جناب آقای دکتر نویزاده، با درود و ارادت خدمت شما و تمام همکاران محترمتون در رابطه با برنامه خانه پدری خانه اردیبهشت، دو تا از رهبران جبهه ملی تشریف داشتن. من چند نکته رو میخوام به استدلالتون برسونم. اولا بحث من شخصی هنگ جریان کل جبهه ملی رخ برام اتهام وجود داره و امیدوارم شما بتونید من رو هدایت کنید و آزم می کنید. یادی میزده جبهه ملی نقشش در سال 32 و اون داستان ها اصلا برده اون رو نمیشم و بعد از سال 32 برام اشکال وجود داره. این که جبهه ملی در زمان همون اومدن آقای خمینی متاسفانه حد نقشی رو ایفا کردن سرانشون آقای مشخصا آقای سنجابی که ایشان به قیمت اینه که دوست داشته جمهور اول جمهور ایران بشه متاسفانه بگیم که کاری که با آقای دکتر بختیار کردن که دیگه برای همه از خرام نشم بعد از اون جریان و نقششون به اینه که جمهوری اسلامی و این روحانیون بی سواد رو حاکم کردن خودشون هم که دیگه نمیشه سرشون اومد و میرسه الان متاسفانه دوستی که مهمانش
نمیدونم دو دقیقه شون بیشتر رفت. به هر حال متاسفم داشتیم گوش میکردیم صحبت داشت. حالا یه پیام کتبی براتون بخونم. درود جناب نوریزاده عزیز، برادر چالنگی. اگه آینده و آزادی ایران براتون اولویت داره، بذار طرفداران رژیم اسمشو بذارن نسخه پیچیدن، مهم نیست. حالا که شهر من ایزه و چند تا شهرهای دیگه دلیرانه و شجاعانه برای سرنگونی رژیم به خیابان ها آمدن و در شعاراشون هم مشخص است، بگین بقیه شهرها هم بریزن بیرون که رژیم نتونه نیروهای سرکوبش رو از شهرهای دیگه متمرکز کنه. اینجا و اعتراض رو بخوابونن. تو رو خدا مردم بلند شید. با یک بیانیه شبانه مثل ما مردم ایزه و چند شهر غیرتی خوزستانی شما هم به خیابان‌ها بیایید. به قول پوریا بختیاری عزیز، ما هم فرزندان و پدران و خواهران و مادران کسانی هستیم. تو رو خدا به خاطر آینده بچه‌هاتون بلند شید. این رژیم منحوس پوشیده رو به زیر بکشید. خسرو از ایزه. درود بر تو خسرو عزیزم. و واقعا تظاهرات شما تو این چند روزه شوق به دلم آورد. چقدر زیبا بود. اولا چقدر شعارها منظم درست، شعارهای منضبط در چارچوب خواستای ملت ایران و خطاب به خامنه‌ای به عنوان سردسته این مجموعه آدمخور. واقعا وقتی یه بچه 16 ساله رو تو همه جای جهان این جزو سقار محسوب میشه. اگر از خودتون باشه در 16 سالگی فرمانده سپاه میشه و پول و پله رو به جیب میزنه و میدوزه و میبره و میخوره و جنایت میکنه، چون از خودتونه به مرکز اصلاح کودکان و نوجوانان میفرسته. اما اگه با شما ارتباطی نداشته باشه به مسلخ میفرسته. واقعا شرم باد بر شما، شرم باد که انسان واقعا خجالت میشه اسم شما رو بیاره. اسمتون ننگینه. یک پیام شفایی گوش میده.
با سلام خدمت شما جناب نوریزاده عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جناب نوریزاده، از اونجا که میدونم شما انسان انتقاد پذیری هستید و شما رو قبول دارم و برنامه‌های تلویزیون شما رو دنبال میکنم، دوست داشتم ازتون یک انتقاد کوچیکی بکنم. البته انتقاد نه فقط به شما، بلکه به خیلی از تلویزیون‌ها و برنامه‌هایی هستش که انجام میشه. شما شب تا صبح جناب نوریزاده نگاه می‌کنین که حتی شما تقریبا از یک سال پیش از زمان افغانستان که آمریکا چرا این کارو با ما کرد، اروپا چرا این کارو کرد، آقای نوریزاده پس ما خودمون چی؟ پس یعنی ما هیچ نقشی در سرنوشت خودمون نداریم عزیزم. آخه ما هم باید مسئولیت پذیر باشیم. شما باید یک سیخونکی هم اگر به آمریکا و اروپا میزنین، توی یه سیخونکی به مردم خودمون بزنین. آخه این که نیستش که اصلا شما بسو بشینی خب آمریکا این برا رو سر ما آورد، اروپا این کارو کرد، روسیه ما این کارو کرد. خب ما شما الان نگاه کنم شما چند تا مثال میزنم، از فوتبال خانوما شروع کنین. خب ببینید ایرانی عزیز، مرد عزیز ایرانی من که نمیدونم اسم خودتو، نمیدونم هزار تا لقبم میذاری کنارش، آقا دیدید دختراتو رو یا راه ندادن توی اون ورزشگاه، خب تو هم نمیرفتی، اون بازی چه ارزشی داشت؟ اصلا کلن اصلا ارزش چیزی نداشت، چون تموم شده بود، اولا مثلا ایران رفته بود حالا جام جهانی، اصلا ارزشی داشت اصلا فرض که ایران واسه برزیل بازی کنه تو استادیوم. خب ببینی این خب مبارزه یعنی این دیگه، تو نمی رفتی بایکوت میکردی، میرفتی یه دونه بنر هم دستت میکردی واسه بیرون اون استادیوم. الان هم که سوشال میدیا هزار تاش در ثانیه همه جا میبره، نشونه فیفا میدادی. آقا وقتی تو کر نمی کنی در مورد زنت کشور خود، چه چیزی داریم از فیفا که بیاد آخه کمک ما بکنه؟ نه خوزستان الان بیرون فدات بشم، همه تو خیابونم دنبال نمیدونم این بگیر و ببر و بکش، یه برای کشور زنامون دارن واسه تیم نساجی کجا که برنده شد خیابو میرخصن. آخه شما ماکارونی رو نگاه کن، امروز شایع میشه گرون میشه، تمام سوپرها خالی میشه با هر قیمتی مردم. آخه این که نمیشه آقای نوریزاده عزیز، که آخه مبارزه این نیست که شما اصلا بشین خب حالا آمریکا این کارو کرد، حالا روسیه این کارو کرد، آخه چین این کارو کرد، آخه ما چی؟ آخه به اینه که با اصلا بشینی تو خونه که یه روزی شاید مثلا حالا سیاست آمریکا و روسیه و اروپا عوض بشه در مورد ایران. بله ببخشید من یه خودم احساساتی شدم، برنامه شما رو خیلی دوست دارم، برای شما خیلی ارزش قائلم و امیدوارم که سایتون مستدام باشه. ممنون، خداحافظ.
پسر گلم ممنون از تذکرات. ببین عزیزم، من اگر از آمریکا میگویم یا از انگلیس، برای که شما از بزرگترین دموکراسی های جهان انتظار دیگری دارید. آمریکا در مورد افغانستان جنایت کرد. شما نگاه کنید حال و روز مردم افغانستان رو ببینید، مردمش چه کنن، گراس ها رو آوردن به جونشون انداختن، همون که سال 72 با ما کردن، ولی مقاومت ملت ما زیاد بود به خاطر اون سابقه فرهنگی و اون مبارزات دیری. ولی اگه من میگم اونو میگم، ولی من بارها اینجا نگفتم بهتون 20 روز 20 میلیون سقوط رژیم فقط تو خیابون باشن. مبارزات منفی هم که شما میگین کاملا درسته، اما ما ملت اینجوری نیستیم. امروز خبردار میشیم فلان تلویزیون خارج از کشور میگه قراره مثلا همونجوری گفتیم ماکارونی گرون بشه، میریم 10 بسته میخریم بریم خونه. فکر نمی کنیم که خب این 10 بسته رو 10 خانواده، نه نه، ما متاسفانه فقط فکر خودمونیم، فقط فکر خودمون. همینجا تو انگلیس به خاطر جریان اوکراین قیمت روغن آفتابگردون گرون شد. یه دوست به من گفت علی گفتم ما روغن آفتابگردون نمیخوریم، روغن زیتون میخوریم. گفت ولی آفتابگردون برو چند تا بگی تو خونت بذار، شاید زیتونم بره بالا. چی بگم بهش؟ تو اینجا تو انگلیس که تو هر سوپرمارکت میری از شیر مرغ و جان آدمیزاد توش فراهمه. متاسف مردم واقعا یه مقدار خیشتن داری. بابا جان دلتو بذار پای دل محمد نوریزاد، پای نرگس بانو، یه ذره فکر کن با خودت، بذار پای دل شاهرودی، بذار پای فاطمه سپهری برادر عزیزش. بابا یه ذره ما باید لوتیگری نشون بدیم. سر انقلاب بلد بودیم پیت پیت نفت بگیریم بریم در خونه ها بدیم، برای اینکه میخواستیم یه رژیم مدرنو که حالا استبدادی هم داشت، ولی استبدادش ملموس نبود. 90% مردم حسش نمی کردن، فقط 10% روشن فکر رو که حالا اندیشه هایی هم داشتن، خل مدنگی هایی هم داشتن. یه مقاله علی میرفتروس نوشته که توی سایت ما هم هست، مجله فردوسی هم چاپ کرده، فوق‌العاده مقاله قشنگی بود. درود علی میرفتروز عزیزم. بسیار قشنگ بود درباره روشن فکرهای ما. مقایسه کرده بود احسان یارشاته رو با براهنی. گوشه بود اونجا آقا این کارنامه اینا رو ببینیم. اینا رو با هم مقایسه کنیم. یا خانلری رو اون مرد بزرگ. اون نازنین مرد. میدونی چه جوری مرد؟ میدونی دشتی چه جوری مرد؟ التماس به سعیده سیرجانی کرد که از اون دواهای تریاک منظورش بود برام بیا راحت بکنم خودم. و این کارم کرد. خانلری سالهای پایانی عمرش با فقر و فاقه زندگی کرد. بابا ما ملت کجاییم؟ خانلری که هزاران هزار فرزندان ما رو فرهنگ بهشون داده، فرخ رو پارسایی که هزاران هزار فرزندان ایران زمین رو فرهنگ بهشون، روزی که خمینی جلوی شهر نو اعدامش کرد ما رفتیم اعتراض بکنیم؟ رنگی کوتاه میکنیم و باز میگردیم. با درود دوباره. اولا من بگم اگر استاد علی نقی وزیری الان بود و میدیدیم پنجه های زیبای آناهیتا رمضانی اینقدر بر این سیم ها رقصان است و دختر جولیده رو اینجوری عرضه میکنه و سمانه گلکار با ضرب، حسین تهرانی عزیزم بیا این بچه هاتو ببین که چه میکنن، چه میکنن. و من روز به روز ایمانم به این که ایران هرگز نخواهد مرد بیشتر میشه. با این بچه ها شما دستای سمانه رو دیدید رو تار، دستای سمانه رو روی ضرب، و یا دستان آناهیتا رو روی تار. فکر میکنم تارش سیم بود، یه سیم مثل کارهایی که اخیراً شد تو این سالهای اخیر شد، اضافه کردن سیم بر تار و یا کم کردن به کمانچه و سازهای بربت و تنبور و غیره. چقدر کار قشنگیست. چقدر لطفی چه کرد با سیم ها و حالا آناهیتای عزیز. آفرین. خب درود بر جناب دکتر نوری‌زاده. لقبا میخوام میاد و همکاران محترم. در برنامه یک شنبه هشتم ماه می شما درباره اسفندیار مفرزاده فرمودین ایشان ضد جمهوری اسلامی بوده و در سال 85 میلادی در کنفرانسی که شما حضور داشتین علیه حکومت سخنرانی کرده، با اینکه اگر میخواست میتونست به ایران برود در کاخ زندگی کند. همه اینا قبول، ولی دو نکته رو باید عرض کنم. اول اینکه ایشان در 40 سال اخیر حتما رشد فکری داشته و موضع خودش رو تغییر داده، چون طبق گفته خودشان در مصاحبه با اینترنشنال کتاب جدیدشان در ایران چاپ شده. آیا به نظر شما که استاد این امور هستید یک ضد انقلاب میتونه مجوز نشر کتاب از ارشاد بگیره؟ ببینیدم اسفند مفرزاده اولا عقیدهشو عوض نکرد، علیه رژیم جمهوری اسلامی مانده بود. نمونهش مصاحبه‌ای که با من داشته در طول سالهای عمر ایران فردا. پس بنابراین نه اینکه موضعشو عوض کرده، تحول و تطوری اگر داشته در جهت شدت ضدیت با جمهوری ولایت فقیه بوده. میگم آقای کیمیایی که اومده بود اصرار به ایشون که با بهروز برگردن و گفت که میتونن برگردن کار بکنن، نرفتن. من یادم زندیات اخوان سالس و زندیات اسماعیل جان خویی که دلم براش خیلی تنگ شده. گویی که خویی اصلا من نمیدونم، وقتی نگاه میکنم تو آرشیو تلویزیونمون خویی هفته یک شعر میفرستاد، چه بگویم؟ دخترک نازنینش هست که یاد بابا رو همیشه زنده نگاه میداره. توی کلاب هاست ها میاد سبا جان و میبینم که یاد پدر از او هیچ وقت دور نمیشه. به هر روی اخوان به خویی جان گفت اسماعیل تو مگه درس نمیدی؟ حالا با لحجه مشهدی گفت بله. گفت خب بیا فلسفه برو درس بده، من میرم صحبت میکنم. اخوان خیلی هاشون، حتی خامنه‌ای رو خوب میشناخت، خیلی های دیگر هم میشناخت اخوان، و خویی نرفت. با تمام سختی های غربت گفت من برم زیر پرچم سید علی خامنه‌ای که میدونم تو مشهد چی کاره بوده. و همینطور در مورد منفردزاده و بهروز. بهروز عزیز نرفت، فرصت براش بود که بره، نرفت. برای اینکه نگاه کرد رفیق سعید راد که رفت چه کاری باش کردن. شاید تنها نقشی که مثلا بهش دادن که یه مقدار جا داشت برای عرضه کردن هنرش، ولی سایه چمران روی او رو گرفته بود. در واقع زیر سایه چمران بود. چه؟ اونجا بود که نقش تیمسار فلاحی رو بازی میکرد. بله سعید رو چی کار کردن؟ و سعید واقعا در یه شرایطی بود که گزیری جز برگشت نداشت. درود بهش میفرستم. انسان بسیار شریفیست. بسیار شریف. زندگی از هم پاشیده، غربت، تنها، بدون درآمد، بدون زندگی. بابا اینا رو هم در نظر بگیریم، اینا رو به یاد داشته باشیم. حبیب سنگ قبرش رو الان میشکنه، ما یه ذره معرفت یاد نه. خدایا اینا یعنی چی؟ اون زمانی که ماها کافر بودیم، همه طاغوتی بودیم، مزار کسی رو میرفتیم حرمت میذاشتیم، یه آب میریختیم روش، یه فاتحه هم میخوندیم، اگرم بلد نبودیم و فاتحه نمیخوندیم، تو دلمون با خدا میگفتیم خوب ازش پذیرایی کن. نگاه ما جور دیگری بود. الان میرن سنگ قبر شاملو رو میشکنن، سنگ قبر حبیب. و چند دفعه شما، چند دفعه با شعر سید قائم مقامی عزیز یادش بخیر و حبیب اش نریختید برای مادرتون؟ یا من مرد تنهای شبم و سنگ قبرشو میشکنید؟ بله، اسفند منفردزاده، من اگر حرفی زدم به حرمت تمام سالهای رنج اسفند بود، برای اینکه من بچه 17-18 ساله با اسفند بودم تا امروز، یک بار هم بین ما یه خط نیامده. چرا؟ چون همدیگر رو میشناسیم. هیچ وقت اسفند خودفروش نبوده، هیچ وقت آزادمنش بوده، آزادم هست. اگه اونجا هم رفت توی سالن نشست به دعوت دوستی، حرمت اونجا رو نگرداشت راجع پرستوی. پرستوی خیلی بد کرد، بارها من این رو گفتم، پرستوی بد کرد. ولی در این حال یادمون باشه پرستوی رو تو لحظاتی از سینماش نگاه کنیم، برای اون حرمت بگذاریم. حالا اگه جای دیگر رو نمیپسندیم، رفتارشو نمیپسند، ولی من هیچ وقت یادم نمیره مارمولکشو یا آژانس شیشه ایشو. به نظرم یگانه فیلم حاتمی کیا، یه دیگه بقیه فیلماشو من قبول ندارم، چون خیلی آخوند زده و ولایت زده شده، آدم مشمعز میشه و گاهی میبینه. سیروس جان الوند، چرا فیلم بیرون نمیدی؟ منتظره آثارت هستم. تو چه بگویم، نابغه، از بچه نابغه های نسل ما. یادم نمیره مقالات تو بچه 17-18 ساله بودی می آوردی برای دایی جان عباس پهلوان، مجله ماه نو فیلم با هم کار میکرد. سلام، عرض ادب به تلویزیون ایران فردا و آقای نوری‌زاده. من کرد هستم، از پایتخت اقلیم کردستان تماس میگیرم، یعنی از شهر اربیل. ایشون کرد هست، شناسنامه‌اش هم کرد عراقیه، ولی میگه من ایرانیم. لطفاً به مردم ایران بفرمایید ما کردها عراقی نبودیم و نیستیم. اگر عراقی بودیم زمان جنگ به خاطر مردم ایران کیمیاباران نمیشدیم، منظور شیمیاییه، و 5000 نفر قتل عام نمیشدیم. اگر عراقی بودیم 182,000 زن و مرد و کودک زنده به گور نمی شد. ما اگر عراقی بودیم 5000 روستا با خاک یکسان نمی گردیم. خواهشاً به مردم ایران بفرمایید ما کردها عشق ایران بودیم و هستیم. هر بار به ایران سفر می کنم به ما نگویید شما 8 سال مردم ما را کشتید. ما نکشتیم، مجاهدین خلق که از خون و گوشت شما بودن مردم ایران را کشتن و کردها را قتل عام کرد. من این رو برای بعضی ها باید بزنم که میگن کردها تجزیه طلبن. این کرد عراقیه داره به ما اینو میگه. کجا کردها تجزیه طلبن؟ کردهایی که ایران را به صورت امپراتوری ماد برپا کردن تجزیه طلبن؟ اقوام ایرانی تجزیه طلب نیستن، نه ترک ایرانی. اینم که میگم ترک ایرانی ایراد نگیرید، اون زمان چند بار گفتم آذربایجانی، زبان آذری، به من ایراد گرفتن آقا زبان ترکیه چرا میگه آذری؟ بعدم آذربایجان نام ماست و اون دزدا اون طرف مرز دزدیدنش، استالین دزدیده، که آذربایجان شمالی و جنوبی را بندازیم، اون آقای به اصطلاح دکترم بره تو دانشگاه باکو نون علیوف رو بخوره، الهام علیوف، و علیه وطنش حرف بزنه. بسیار متاسفم، بسیار. انجمنم تو آمریکا درست کرده بودن، تو لس آنجلس و جاهای دیگه. آذربایجان جنوبی باید به آذربایجان شمالی بپیوندن. آقا جان یه 4 میلیونی میخواد بیاید 40-30 میلیونی رو بگیره؟ خنده دار بود برام. درسته اونا خوشبخت شدن، حداقل بخشی از درآمدشون صرف آبادانیشون میشه، بقیه رو آقای الهام علیوف میبره. مثل آخوندا نیست که همه رو خودش بخواد 1% برای مردم، ولی 200 میلیارد توی ذخیره ارزششون برای خودشون محفوظ نبود که چمدونی بدن حسن نصر و شیطان، چمدونی بدن حماس و جهاد اسلامی. سلام برای نوریزاده عزیز و دوست داشتن. از این که کشورم داره نابود میشه و از کشورهای عقب افتاده آبرومون در دنیا رفته هرس میخورم، شرمنده آینده‌ای هستم، نمیدونم در مورد ما چه خواهد گفت. در مورد مشکلات و در مورد این فرقه تبهکار خیلی گفته شده، من در حدی تأمین هستم، ولی چه کنم، ذره ذره نابود شدن مردم و کشورم را میبینم. از این که از دستم کاری بر نمیاد شرمندم، به خدا از خودم خجالت میکشم. علی از تبریز. علی جون چرا خجالت میکشی؟ خجالت نکش. معلمای آذربایجان تبریز اومدن تو خیابون، برو کنارشون بیز. چرا خجالت بکشی؟ برو باهاشون باش. اگر دستت برمیاد، فکر میکنی این قدرت مالی رو داری، کمک کن. برادرم، پسرم، خجالت نکش. حضور داشته باش، حضور پررنگ. یه پیام شفاهی به من بدید لطفاً.
با درود و آفرین خدمت شما جناب دکتر. من بارها دیدم آقای دکتر شما مردم رو از مردم خواستید که بیرون بیاین، اینو من دیدم و واقعا خیلی سپاسگزارم از این بابت. ولی آقای دکتر باید یه روزای مشخصی مثل همین 11 و 12 اردیبهشت، شما امثال شما آدمایی که محترمین تو جامعه، تلویزیونای دیگه باید یه فراخوان سراسری بدید لطفاً. آیا طور همه مردم مخالفن، ولی الان معلما میان، کارگرا میان، اعتدادی میان، ولی انقدر زیاد نیست، سیستم اونا رو سرکوب میکنه، هزینه رو دوش اوناست. آقای دکتر لطفاً به مردم، همینجور که بارها من شنیدم از شما که بارها گفتین اینو، ولی توی یه روزای مشخصی لطفاً اینا رو اعلام بکنین، فراخوان بدید. سپاسگزارم.
ممنونم عزیزم، ممنونم. این که یک روز مشخصی رو تعیین بکنیم، به اعتقاد من این روز مشخص رو شما دارید تو ایران تعیین میکنید. مثلا اون یک شنبه 6 می بود، 2 می بود، اول می روز کارگر، دوم می روز معلم بود. این دوتا کامباین شد با هم، چسبید به هم، و معلم ها و کارگر ها تظاهرات کردن. خب شما کجا بودید؟ اینه که من از مردم میخوام، من نباید تعیین کنم چه روزی بیاد. روزها در داخل مشخص میشه، من که رهبر سیاسی نیستم این کارو بکنم. من منتقل آرزو میکنم منتقل کننده حقایق و واقعیات باشم، ولی نه فراتر از اون. تلاش بکنم ایران فردا وقت شما رو به بتالت تلف نکنه. این من فکر می‌کنم وظیفه همه ما هست که باید بهش وفادار باشه. بنابراین دوست من، حضور شما در صحنه یک ضرورته. بدون حضور شما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ممنونم. درود بر جناب نوریزاده. پنجشنبه 15 اردیبهشت برابر با 4 ماه می نامه ای از ایران را توسط فلان خوانده شد که اگر زنده یاد رضا شاه و محمد رضا شاه نبودند، ایران الان از افغانستان و پاکستان و فلان عقب‌تر بود. ضمن احترامی که به رضا شاه بزرگ قائلم و قبول دارم که این خاندان ایرانی بودند و ایران را دوست داشتند و رهبری هم برای یک ملت بسیار مهم است، ولی در طول تاریخ مبارزین زیادی در ایران برخواستند و تا پای جان ایستادگی کردند، وگرنه ایران هم مثل عراق و سوریه و مصر عربی سخن میگفتند. اگر یعقوب لیث نبود، شاید فردوسی فرصت خلق شاهنامه، این افتخار ایران و جهان را پیدا نمیکرد. جناب نوری‌زاده، این حکومت ظلم و جور و دزد اقدام به ساخت فروشگاه‌های بزرگ مثل ایران مال کرده است. کاج زنده‌یار رضاشاه و زنده‌داد محمد رضاشاه در جهت توسعه سیاسی و مدنی کوشش کرده بودند. اگر شاه سال 55 که می‌داند سرطان دارد امور را به شهبانویی که بانوی بسیار آزاده‌ای هستند واگذار می‌کرد و اعلام می‌کرد چون مریض هستم باید معالجه کنم، مطمئن باشید که مردم در مساجد و تکایا برایش دعا میکردن و نمیشد آنچه که شد. اینها هم میماند. کاش مرد بزرگ رضا شاه دوستان خود که به واقع دوستدار ایران بودن مثل امثال وزیر دربار خودش را سر به نیست نکرده بود که سال 1120 تنهایش نمیگذاشتن. داور چرا خودکشی کرد؟ در سال 56 لازم بود و نامه کذایی در اطلاعات چاپ شود. زنده‌یاد داریوش و همایون گفتن ما خبر نداشتیم، حتی کیهان حاضر به چاپ آن نشد. از ماست که بر ماست. آنچه که نباید میشد یک ملت خائن نمیشود. لازم میدونم از برنامه های آقای فروزنده به ویژه مهمان محترمشون آقای شاهین‌پر تشکر ویژه‌ای داشته باشم. از مزاحمت پوزش میطلبم. انتظاری استر. انتظاری عزیزم ممنونم، با اکثر پوینت های نامت من موافقم، راست میگی، کاملا درست بود. پادشاه به نظر من در اون شرایط شاید جامعه آمادگی نداشت که ریاست یک بانو رو بر کشور بپذیره، اما شورای سلطنت بود میتونست و پادشاه یا این به اصطلاح تجربه رو دوباره انجام میداد که شخصیتی مثل دکتر صدیقی یا دکتر بختیار روی کار میمد. مطمئن باشید اگر در زمانی که شریف مامی حتی روی کار آمد، دکتر امینی هم میمد میتونست ایران نجات بده. سرنوشت بر ما چنین کرد، شاه بیمار و خب فشارهای خارجی هم بسیار زیاد. سفیر انگلیس و آمریکا با وقاحت ساعت نگاه کنه که اعلیحضرت کی میره، با لگد اردشیرخان زاهدی گفت اینا رو بیرون بکنید. چه بگویم پیام شفاهی دیگه هم بتونیم پخش کنیم.
سلام عرض کردم، من از آلمان صحبت میکنم. فقط نمیدونم چرا این پخش مستقیم تلویزیون ایران فردا پخش دیده نمیشه. از این جایی سعی کردم از هر کجا که شده بتونم پیدا بکنم، پیدا نکردم. چیکار باید کرد؟
دوست برید روی سایت ایران فردا. سایت ایران فردا که اومد اون بالاش نوشته لایو، یعنی زنده، کلیک کنید و برنامه رو ببینید. خیلی راحت، خیلی راه سختی هم نیست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی همینجا همین ساعت در پناه پروردگار عاشق.